ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. اتحادیه عرب حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد. فرمانده یگان ویژه پلیس تهران بر کنار شد. و وزیر خارجه ایران مقام‌های سعودی را به تلاش برای اخلال در توافق هسته‌ای متهم کرد. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی نشست روز یکشنبه‌اش حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران را محکوم کرد و بدون اشاره به اقدامات تنبیهی تنها به تهران هشدار داد که در صورت تداوم دخالت‌هایش در امور کشورهای عربی باید انتظار واکنش‌های شدیدتری را داشته باشد. نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب به درخواست عربستان سعودی در قاهره تشکیل شد و بجز لبنان سایر اعضای این اتحادیه به بیانیه پایانیان رأی مثبت دادند. حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد به قطع روابط دو کشور انجامید. در پی حمله به سفارت سعودی در تهران و دو روز پس از برکناری معاون امنیتی انتظامی استانداری، فرمانده یگان ویژه پلیس تهران نیز برکنار شد. مراسم تودیع سرتیپ حسن عرب سرخی، فرمانده برکنار شده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ، روز یک شنبه برگزار شد و سرهنگ سعید مطهری‌زاده به عنوان جانشین او معرفی شد. دلایل این برکناری اعلام نشده است، اما دو روز پیش که صفرعلی براتلو معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران از سمت خود عزل شد، مقام‌های وزارت کشور یکی از دلایل برکناری او را حمله مهاجمان به سفارت سعودی در تهران ذکر کرده بودند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان را متهم کرد که به دنبال تنش‌های فرقه‌ای و اخلال در توافق هسته‌ای است. آقای ظریف در یادداشتی که روز گذشته در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شد نوشت: عربستان سعودی از زمان امضای توافق موقت هسته‌ای در 2 سال پیش تمامی امکانات خود را برای شکست این توافق به کار گرفته است. وزیر خارجه ایران برخی مقام‌های سعودی را متهم کرد که به نوشته او امروز در پی آن هستند که کل منطقه را به رویارویی بکشانند. وزیر خارجه عربستان سعودی در روزهای اخیر بارها ایران را به حمایت از اقدامات تروریستی در منطقه متهم کرده است. حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه و 46 تن دیگر در عربستان سعودی که عواقبی مثل قطع روابط ریاض و جمعی دیگر از ممالک عربی با تهران را به دنبال داشته، بحث‌ها و موضع‌گیری‌های را میان جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در انداخته است. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و مقامات دولتی حمله به سفارت عربستان سعودی را محکوم کرده و خواهان برخورد با آمران و عاملان آن شدند، بعضی مسئولان آن را توطئه‌ای عنوان کرده و بعضی از آن دفاع کردند. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسه‌پور.
تغییر فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ حسن عرب سرخی که روز یکشنبه گزارش شد، با اینکه معلوم نیست در راستای اقدامات دولت برای برخورد با مسئولان واقعی حمله به سفارت عربستان سعودی باشد، اما اظهارات روز شنبه قائم مقام وزیر کشور حسین علی امیری در سیمای جمهوری اسلامی در مورد دلایل برکناری معاون امنیتی استانداری تهران صفرعلی براتلو چون این اقداماتی را منعکس کرد.
معاونت امنیتی استانداری تهران یک بخشش به خاطر همین موضوع سفارت عربستان بود که کنار گذاشته شد. البته در چند مرحله قبل هم تذکراتی به ایشان داده شده بود تو موضوعهای دیگه. حالا در هر صورت یا قصور یا سهل‌انگاری یا به هر شکلی ایشان به موقع انجام وظیفه نکرده بود، پیگیری نکرده بود.
قبل از این صحبت‌های قائم مقام وزیر کشور، آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را به مثابه یک توطئه و از جانب عده‌ای غیر از تجمع کنندگان مقابل سفارت ذکر کرد.
حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی‌ها بودند، دو گروه بودند، حتما دو گروه بودند شواهدم نشون میده دو گروه بودن، از خود دشمن ها بودن، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بیدن، دشمن دستی بالا بگیره و بعد بگه من قطع مراوده میکنم.
این مسئله که به دنبال حرکتی تند، غیر مسئولانه یا خشونت‌آمیز در جمهوری اسلامی مسبب یا دلایلش به نوعی توجیه می‌شوند، از کجا نشأت می‌یابد؟ حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در فرانسه:
ما نمی‌توانیم از صبح تا شب در تبلیغات بر طبل دشمنی و دشمن ستیزی بکوبیم و بعد شاهد چنین واکنش‌هایی نباشیم. من گمان می‌کنم بین این افرادی که دست به این اقدامات خشن و غیر موجه زدند، افرادی بودند چه بسا صادقانه فریب این تبلیغات خوردند. یعنی اینجور نبوده که ما گمان کنیم یک سازماندهی از خارج از کشور، احیاناً از اسرائیل یا از خود عربستان سعودی برای این کار ایجاد شده، بلکه اون تبلیغاتی که تأثیر می‌گذاره. هر چند در پشت این تبلیغات ممکنه دام هایی هم برای ما گذاشته میشه که عربستان در جایی که در محل اتهام سراسری به خاطر این اعدام ها بود، ناگهان به یک قربانی حادثه مواجه میشه. در بسیاری از این موارد این درو کردن محصولی است که در ماه های قبل و در سال های قبل کاشته شده. در قضیه سفارت آمریکا در 30 سال پیش هم مشابه همین اتفاق افتاد. صبح تا شب شعار مرگ بر آمریکا و آتش زدن پرچم آمریکا بود. خب نتیجه این بود که عده این سفارت رو بگیرند.
بعضی از وسایل ارتباط جمعی جناح اصولگرا طرفداران آیت الله صادق شیرازی از مراجع منتقد جمهوری اسلامی را به حمله به سفارت عربستان سعودی متهم کردند. نکته که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی منصور حقیقت پور نیز آن را انعکاس داد. اما وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که همچنان در حصر خانگی است، حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را توسط افرادی دانست که خود را ولایتمدار و دلواپس معرفی می‌کنند. به دنبال حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، نشریه یا لسارات متعلق به انصار حزب الله نوشت جوانان غیور به سفارت رژیم دشخیم سعودی یورش بردند. اما آیا در حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران گروه‌های به اصطلاح فشار یا خودسر دخیل بودند؟ حسن فرشتیان، محقق مسائل مذهبی در فرانسه:
ما نمیتونیم همه رو به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور، این که نمیتونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمیتونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسر شأن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. به نظر میرسه که در اون مرحله گمان میشده این کار چندان مهمی نیست، یک واکنش طبیعی است و خشم مردم علیه عربستان سعودی تحریک بشه. اما وقتی اون نتایج و واکنش ها دیده شد، خب برخی از اونها هم خود رو تبرئه کردن، برخی هم هنوز تبرئه نمی کنند. در ریشه آبی های فرهنگی و مذهبی ما باید به سخنانی توجه کنیم که اون سخنان زمینه ساز چنین حرکت هایی میشه که الفتنه تو اشد من القتل. آیه قرآن اشاره به همین میکنه. گاهی برنامه ها و رفتارها و گفتارهایی است که زننده تر و خطرناک تر از اقدامات عملی است. این اقدامات به نظر میرسه نتیجه اونها، هرچند در پشت پرده ممکنه منافعی هم گروه های مختلفی از داخل ایران و یا گروه های بیگانه داشته باشند، اما ریشه در اونجاست. اون گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن هراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی به اتفاق تعدادی از وسایل ارتباط جمعی آن جناح، آنچرا که دیپلماسی ضعیف دولت حسن روحانی در قبال عربستان سعودی توصیف کردند، موجب حمله به سفارت آن کشور عنوان داشتند. حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و حامی دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قرار است جمعیت هلال احمر ایران با آموزش شماری از نیروهای داوطلب آنها را روانه بیمارستان‌های دولتی کند تا به بیماران در برخی کارها از جمله غذا خوردن و کتاب خواندن کمک کند. جزئیات بیشتر را در گزارش نوشین سید حسینی بشنوید.
طرح مشترک وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ایران برای بکارگیری سلامتیارها در بیمارستان‌های ایران قدم به قدم به اجرای گسترده در سراسر کشور نزدیک می‌شود. معاون درمان وزیر بهداشت محمد آقاجانی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا حوزه فعالیت نیروهای سلامتیار را در قالب انجام کارهایی مانند کتاب خواندن برای بیمار، غذا دادن، قدم زدن با بیمار و روحیه دادن به او توصیف کرده است. به گفته معاون درمان وزیر بهداشت، این طرح با همکاری داوطلبان هلال احمر انجام می شود و در حال حاضر به صورت آزمایشی در 10 بیمارستان دولتی کشور اجرا می شود. 10 بیمارستانی که به گفته فرهناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و گرگان قرار دارند. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، نفس اجرای بکارگیری سلامتیارها در مراکز درمانی را مثبت می‌داند.
مسلماً عمل مثبتیه، یعنی حالا جزئیات این طرح هنوز خیلی روشن نیست، در حال پستگی داره چجوری این طرح اجرا بشه و چجوری بررسی بشه، ولی تا اون حدی که در کشورهای غربی وجود داره، کسانی که تو این زمینه کار میکنن در همراهی با افرادی که از بیماری‌های حاد مثل سرطان رنج میبرن، افرادی که از بیماری‌های مزمن شدید رنج میبرن، مشکلات ناعلاج، یا افراد کلن که به گروه های انسانی آسیب پذیر تعلق دارن، مثل پیران، مثل کودکان، مثل افراد تنها که کس و کاری ندارند، حضور این افراد در محیط بیمارستان برای وضعیت کلن روحیشون بسیار مهمه و میتونه نقش خوبی بازی بکنه.
گرچه مسئولان وزارت بهداشت و جمعیت هلال احمر ایران درباره سطح آموزش، نوع تخصص و نقش این نیروهای داوطلب جزئیات چندانی نگفتند. از یک سو حسن هاشمی وزیر بهداشت نقش سلامتیارها را صرفاً در قالب حمایتی توصیف کرده بود.
به عنوان آزمایشی 10 بیمارستان رو بعد اینکه اینها آموزش دیدن در چند استان کشور سعی میکنن که از وجود این عزیزان استفاده بکنن. عمدتاً هم کارهاشون حمایتی است، یعنی در بحث پزشکی دخالت نخواهند داشت.
از سوی دیگر فرهناز رافع، رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، در گفتگو با خبرگزاری مهر کمبود نیروهای کادر بهیاری و کمک بهیاری در بیمارستان‌های دولتی را یکی از دلایل جذب و سازماندهی داوطلبان سلامتیار توصیف کرده بود. رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک، حوزه فعالیت سلامتیارها را متمایز از خدمات کادر بهیاری می‌داند.
این دو تا حوزه کاملا متفاوته، یعنی کار بهیارها به هر حال در کادر مسئله بهداشت فیزیکی، بهداشت در رابطه با بیماری و سلامتی تعریف میشه و معمولا افرادی که توی این زمینه کار میکنن افرادی هستن که تحصیل کرده هستن و در ضمن در مقابل سرویسی که ارائه میدن حقوقی دریافت میکنن. نباید اون بخش داوطلبانه در جای عدم امکانات کافی رو توی بیمارستان ها بگیره، بلکه باید یه ارزش اضافه باشه که در کنار اون سرویس هایی که در زمینه های مختلف یه بیمارستان به بیمارانش میده افرادی حضور داشته باشن که کارشون کاملا خارج از مسئله سلامتی فیزیکی، همراهی روحی روانی و در ارتباط با بهداشت روانی افرادی هست که در بیمارستان ها بستری میشن.
به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، طرح سلامتیاران در مدتی 6 ماهه قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه تا آخر مهر ماه سال آینده در 4 مرحله مورد پایش قرار بگیرد.
ادامه خبرها. دور دیگری از مذاکرات 4 جانبه درباره صلح افغانستان قرار است امروز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در این مذاکرات شرکت خواهند داشت. مقام‌های افغانستان هدف از این نشست را دستیابی به یک نقشه راه برای صلح با طالبان ذکر کردند. با این حال، نمایندگان طالبان در نشست اسلام آباد حضور ندارند. دوره قبلی این مذاکرات تابستان گذشته برگزار شد و پس از حملات گسترده طالبان در افغانستان بدون نتیجه رها شد. 14:15 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.